بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فررسدان دهي كرامت که امروز آخرین روزش هست و مقارن است با روز ولادت و سعادت حضرت سامر الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین، را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در این جلسه نورانی در حضور عزیزان شرفیاب شدم و بار دیگری عرض ارادتی و تشکری از هم اساتید و هم دانشپژوهان و محققین داشته باشم. شاید همه شما بدونید که حضور بنده در اینجا صرفا جنبه دکور داره دیگه، نه سن ما و نه حال و نه اینا اختزانه داری که روز وقت شما رو بگیرم، ولی خب بالاخره مرسوم است که پیرمرد ریش سفیدی هم یاد ریشی می جنبانه و اینها احترام یادش می کنن. خود این یک سنت، هر حال به این عنوان ما هم اطاعت امر کردیم و اینجا حضور پیدا کردیم. بنده قبل از هر چیز از حضرت آیت الله بوشهری باید صمیمانه تشکر کنم که بزرگواری فرمودند و فرزندانشون را مورد تفقد قرار دادند و ما مفتخر هستیم که چنین مسئولان دلسوز و متعهد و علاقمندی به حوزه و به همه فعالیت‌های طلبیگی که در حوزه انجام میگیره و فعالیت‌های علمی که اساتید انجام میدن، چنین افراد دلسوزی هستند که رسیدگی کنند وقتشون را، شبشون، روزشون را، ایام تحصیلیشون را، تعطیلیشون را، سفرشون را، حضرشون را صرف کنند که واقعا حوزه بازده بهتری داشته باشه و کارهای انجام بگیره که مورد رضایت وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا قرار بگیره. ولی با همه اینها فکر می کنم عزیزانی که ما را بادار کردن اینجا بشینیم بدون اینکه ریشی بجنبونیم و این چیزی بگیم قانع باشن، نه که بلج پیش و پیش عذرخواهی می کنم از اینکه محتوایی شاید در عرض لندن داشته باشی و تکرار مکرراتی باشی برای ادای وظیفه ای یک صلاح می دونی صلواتی برای روح امام و شهدا مرحمت بزن. تصور من این است که حضور ماها، ما طلبه ها در حوزه علمیه و اشتغال به درس های معروف به دروس دینی و اینا یک پیشفرض هایی داریم، یعنی معتقدیم که راه سعادت دنیا و آخرت انسان منحصر است در اسلام و بدون شناخت معارف اسلام و عمل کردن به دستورات اسلام انسان به سعادت دنیا و آخرت نمیرسه. خیال میکنم این پیشفرض اول ماست. پیشفرض دوم این است که معارف اسلام خود به خود خودش را به ما عرضه نمی کنه که هر کسی کنهو جبرن اونها رو بشناسه بود بهرمند بشه، باید کسانی باشند که اونها را بشناسند و به دیگران بشناسانند. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا جعل. پس باید کسانی باشند که عمرشون را صرف کنند در بهتر شناختن معارف اسلام تا بتونند به دیگران نتایجشون منتقل کنند تا همه جامعه از آثار اونها بهره‌مند بشه. و چون من به هل کفایه برای این کار وجود نداره در حدی که ما میشناسیم، نه در جامعه خودمون نه در کشورهای دیگه به طریق اولا، این را ما یک تکلیف واجب کفایی میدونیم که در اثر نبودن من به الکفای حکم واجب عینی را پیدا کنیم. هر واجب کفایی که من به الکفای نداشته باشه همه مسئولند. بنابراین ما برای ادای تکلیف واجبی اومدیم شرکت کردیم در حوزه علمیه و درس و بحث پرداختیم و مراحل را طی. البته اینم را میدونیم باز یکی از پیش‌فرض‌های دیگه هست که همه نمیتونند به همه معارف اسلامی به طور کامل احاطه پیدا کنند، یعنی اونقدر دایره معارف اسلامی گسترده هست و زمینه تحقیق در زیاده که یک نفر که تمام عمرش هم رو صرف کنه احاطه بر همه اونها پیدا نمیتونه بکنه. نمونهش این است که فقهای بزرگی که حدود نیم قرن عمرشون رو صرف میکنن در تحقیق در فقه و اصول و ممحض میشند از کارهای دیگر رو میذارن کنار، فقط در یه رشته از علوم اسلامی کار میکنن، آخرش هم در خیلی از جاها آخرش میفهمند فیه تعمران، باز هم نتیجه نظر قطعی نمیتونن ابراز کنند، یا منابع براشون ضعیفه یا فرصت کم هست و بالاخره اعتراف میکنند که ما همه فقه را هم احاطه بهش نداریم، خیلی جاهاش هم با احتیاط میگذرونه. چرا سبب اینکه کسی بخواد تمام معارف اسلامی را که ده ها برابر حجم معارف فقهی هست همه اونا را احاطه پیدا کنه؟ شدنی نیست. اینکه ناچار باید تقسیم کار کرد، ادهی به یکی از رشته ها یعنی عمده کارشون را ثقل کارشون را در فقه قرار بده، کسانی دیگه در بخش دیگری از معارف اسلامی، تا اینکه بتونند حتی المقدور هرچه بیشتر و بهتر این معارف را استنباط کنند و به صورت آسانتر و قابل فهمتری برای دیگران عرضه کنند، که خود عرضه کردن اونها به صورتی که مردم بفهمند و بهتر از استفاده کنند، مخصوصا کشورهای خارجی و زبانهای دیگه و اینها، خودش یک تکلیف شاق دیگری است که اون هم به طور واجب کفایی بر عهده حوزه روحانی است. خیال میکنم اینا پیش‌فرض‌های مسئله است که ما اومدیم طلبه شدیم به خاطر اینا معتقد بودیم اینجوری است، باید اسلام را بفهمیم و یاد بگیریم، هیچ چاره ای نداریم و الا به سعادت دنیا و آخرت نمیرسیم، و این کار را چون همه نمیتونند بکنند ما به عنوان کسانی که داوطلبانه این مقدار را به دوش میگیریم و بنیابت از مردم دیگه این کار را انجام میدیم، حاصلش را به دیگران تحویل میدیم. مثل پزشکی که درس‌های پزشکی میخونه، سالها زحمت میکشه، بعد حاصل تحقیقاتش را به صورت نسخه های در اختیار دیگران قرار میده یا به صورت کتاب های بهداشتی و علمی در اختیار سایر مطالعه کنندگان میده. این یه مسئله است که همه ما معتقدیم، اما همه در اینکه دونه دونه درباره این مقدمات فکر کافی کرده باشیم و با آگاهی کامل انتخاب کرده باشیم شاید همه یکسان نباشیم. من به عزیزانی که تازه وارد شدند توصیه میکنم که راجبه این مقدماتی که عرض کردم بیشتر فکر کنند، آگاهانه تر بیندیشند و انتخاب کنند. صرف این که سرپیگین چنین کردن ما هم چنین میکنیم نباشه. این یه نکته، پروندش بسته. نکته دیگه‌ای که در این فرصت بد نیست خدمت عزیزان عرض بکنم اینه که ما در مسیر شناختن معارف اهل بیت و حقایق اسلام راه پرپیچ و خمی را در پیش داریم، حتی در یکی از رشته ها. و یک نشانش هم این است که در طول تاریخ اسلام و تشیع همواره در این رشته ها بین صاحب نظران اختلاف نظرهایی وجود داشتی. حالا اینجا الحمدلله نامحرمی نیست، من اشاره بکنم که ما عهد بزرگانی با عهد ائمه اصلاح اشعر صلوات الله علیه مجمعین خیلی نزدیک بودی. از جمله معروفترینشون از کسانی که همه ما ارادت داریم و تقرب الالله پیدا میکنیم به محبت اونها، مثل شیخ کلینی، مثل شیخ صدوق، شیخ مفید رضوان الله علیه مجمعین، این است که افتخار اسلام و تشیع هستند و ما واقعا تقرب الالله پیدا میکنیم به محبت به این بزرگان. اما وقتی ملاحظه میفرمایید ببینید بین خود این بزرگواران با اینکه قرب عهد داشتن به زمان ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین اختلافات چشمگیری وجود داره. مرحوم صدوق کتابی در باره اعتقادات شیعه نوشتند، مرحوم شیخ مفید که اون توقیع عظیم را از امام زمان سلام الله علیه دریافت کردند، ایشون نقد کردند کتاب شیخ صدوق، انتقاداتی کردند بر نظریاتی که شیخ صدوق به عنوان عقاید شیعه از روایاتی که تازه از ائمه به دستشون رسیده بوده استنباط کردند و نقد کردند. خیلی گاهی جایی خود تعبیراتشون هم مثلا تند میشه. کاش شیخ ابو جعفر اکتفا کرده بود به نقل روایت، یه همچه تعبیراتی هم گاییده. بزرگانی مثل صدوق و مفید با قرب اهلی که به ائمه داشتن یعنی چه اختلاف نظر. بنابراین توقع این که همه علما در یک رشته یه جور فکر کنند، استنباطشون یکی باشه، این در همه مسائل توقع بیجایی است. خب علل مختلفی هم داره که حالا بنده در مقام بحثش نیستم، شاید هم از عهده‌اش برنیام، ولی این واقعیتی است. البته خوشبختانه درباره ضروریات دین ما اونچنان ادله محکم از کتاب و سنت و عقل و اجماع داریم که در اینها تشکیک نیست و با استناد به این ضروریات میتونیم راه اصلی خودمون رو بپیماییم. گویی اینکه در جزئیات در مسائل فرعی اختلاف نظرهای حتی در زمین اعتقادات هم هست. خب مثلا معروفه که مثلا شیخ صدوق قائل به صحو النبی بوده یا اسحاق النبی و دیگران نفی می‌کردند. در این مسئله اعتقادی اختلاف نظر داشتن. اینا نباید خیلی تعجب بکنیم که چرا بین اوغلا علما و ناس اختلاف نظر هست. و یه واقعیاتی است که حالا واقع شده مسئولش کی هست و اینها یه بحث دیگه است. بنابراین ما در این مسائلی که غیر ضروری هست باید یک حالت انعطافی داشته باشیم، یعنی حالت تعصب نسبت به یک سلیقه خاصی، یک روش طرز فکری از یک مکتب خاصی. بزرگانی بودن در همین عصرهای نزدیک ما از لحاظ علم، از لحاظ تقوا، ارادت به اهل بیت در اوج بودن، اما از نظر سلیقه فقهی با هم خیلی تفاوت داشت. مرحوم آقا باقر بهبهانی با صاحب حدایق، صاحب حدایق که از مردان بزرگ تشیع هست از لحاظ علم، تقوا، زهد کم نظیر بود، بعد از انصاف علمی هم حتی نسبت به سایر اخباریین، ولی با مثل مرحوم آقا باقر بهبهانی که استوانه فقاهت بوده در زمان خودش و بزرگانی مثل بحرالعلوم شاگرد او بودند اختلاف نظر داشتند در مسائلی در اساس روش اینکه روشی که اصولیین داشتن و روشی که اخباریین داشتن اختلاف بشد نظرهای شدید داشت. بنابراین اینها را ما نباید، یعنی میخوام از گم آسیبهاییست که شیطان میکنه ممکنه اینا را وسیله برای دام انداختن ما قرار بده، به ایجاد اختلاف و کدورت و دشمنی بین محققین، و این باعث این میشه که این تعصبات بیجا ما را به کجراه بکشونه و از انجام وظایف اصلی و مهمتر باز بداره. در مسائل غیر اجماعی غیر یقینی باید انعطاف داشته باشیم، حسن ظن داشته باشیم نسبت به دیگران. این یکی از آسیب‌هایی است که ما مبتلا ممکنه بهش بشیم. در عالم روحانیت چنین چیزهای اتفاق افتاده، گاهی به حدی رسیده که در همین مسائل فقهی اختلافی تعبیرات بسیار زننده‌ای به کار رفته. حالا همین اشاره کافی است کسانی که وارد هستند در اینا متوجه میشن که من چی عرض کنم. برای آفتی است، این را خوب توجه داشته باشیم ما به این آفت مبتلا نشیم. در غیر یقینیات و ضروریات ما انعطاف داشته باشیم، نسبت به نظر دیگران احترام بگذاریم و زود مبتلا به تعصب نشیم. اما اونجایی که ما هیچ تعصبی هم نداریم و انعطاف هم داریم و این حرفا، باز هم شیطان دست از سر آدمی زود بر نمیده. گاهی یک قصورهای شخصی و روانی هست که باعث میشه حتی ما در فهم مطالب گاهی به اشتباه بیفتیم و گاهی در تبیینش و گاهی در ترویج و تأییدش. خیلی وقتها هست آدم در اثر یک خواسته های شخصی خودش دلش میخواد نتیجه تحقیقاتش سمت و سوی خاصی داشته باشه. این داستان همه ما شنیدیم، نقلم کردیم، البته حالا من سند یقینی ندارم، ولی چیزی معروفی است. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه وقتی میخواست مسائل منزوهات بئر را تحقیق بکنه، فرمود که چایی که در منزل ما هست اونو ببندید، برای اینکه علاقه به اینکه چاه ما خونه ما راحت باشه تطهیرش و اینا، این باعث این نشه که من در فهم روایات و استنباط حکم به اشتباه بیفتم. دلم میخواد آسون باشه، مسامحه کنم در فهم روایات. معروف این، حالا نمیدونم چند روز واقعیت، ولی این کاشف است از یک واقعیت روانی که آدمیزاد گاهی در اثر علل مختلفی که اونها هم خیلی پیچیده هست، از مکاید نفس انسانی است، پیشا پیش پیشداوری میکنه مسئله رو که میخواد تحقیق بکنه، ته دلش میگه باید اینجور باشه، بعد تحقیقاتش رو سمت و سو میده، همیشه سعی میکنه جوری تحقیق بکنه، جوری منابع رو بررسی کنه و اینا، که نهایتاً به اونی که دلش میخواد برسه. این پیش‌داوری و این که آدم خواهش‌های شخصی خودش را حالا از جهات مختلفی پیدا میشه، اینها در تحقیقش اثر بگذاره، این یکی از آفاتی است که بالاخره من و شما در هر کسی در هر کار خودش ممکنه بهش مبتلا بشیم. خب با بغض‌هایی، بدبینی‌هایی، خوشبینی‌های بی‌جایی و چیزهایی از این قبیل. کسانی که در مسائل روانشناسی اینا کار کردن خوب متوجه میشن که چگونه میتونه آدم خواسته‌های شخصیش در فهمش و در قضاوتش و بعد در رفتارش اثر بگیره. مواظب باشیم اینا. این معناش اینه که شکل فنی مطلب اینه که ما اگه بخوایم موفق باشیم در بهتر فهمیدن حقایق دین و بهتر ترویج کردن اونها، باید تهذیب اخلاق کنیم، باید تزکیه کنیم، یعنی خودمون رو از بعضی از صفاتی که موجب پیش‌داوری ها میشه پاک کنیم. حالا به عنوان نمونه روایات زیادی داریم ما تو اصول کافی ملاحظه بفرمایید که سایر مجامع روایی تحت عنوان دعائم الکفر در روایات بیان شده که پایه کفر چند چیزی، یعنی اون چیزی که موجب کفر میشه و کفر بر اونا استوار میشه، سقف کفر روی این پایه ها میاد چند چیز. یکیش کفر، خود بزرگ بینی، اون چیزیست که شیطان رو به کفر کشانید، فستکبره و کان من الکافر. این خود بزرگ بینی واسه میشه یه جای استادی درسی گفته، یه نظری داده، کتابی نوشته، بعد شاگردی بهش انتقاد میکنه یا مثلا معاصری، این بهش بر میخوره که از نظر خودش دست برداره. ما یا گفتیم درس، گفتیم تحقیق. این همین روح خود بزرگ بینی مانع میشه از این که مطلب رو خوب بفهمه، باعث میشه که تعصب کنه، لجاجت کنه، نه همون هر چی که من گفتم درست. یا مثال ساده، سر کلاس استاد درسی میگه یه مطلب اتفاقا اشتباه گفت، یه شاگرد میگه آقا این عبارت اینجوری بود، یا مطلبی شما فرمودید احتمال داره معنیش این باشه، نه آقا همونه که من گفت. این خود بزرگ بینی مانع میشه از که آدم حقیقت رو بفهمد. این یکی از ریشه های کفر است. این وقتی بزرگ بشه، این حالت در نفس انسان رسوخ پیدا کنه، کار آدم رو به کفر میکشه. باید آدم صبر کنه، متواضع باشه، حق پذیر باشه، انصاف علمی داشته باشه، لجاجت به خرج نده، استکبار نداشته باشه. یکیش حسد، اونی که اولین برادر انسانی را بود وادار کرد که برادرش رو بکشه، حسد بود. دو تا برادر در ربا قربانه، عبادتی انجام دادن، دو تا قربانی کردن، قربانی یکی قبول شد، قربانی یکی قبول نشد. قال لا اقتلن لک، چرا قربانی تو قبول بشه؟ قربانی من نباید قبول بشه، میکشن. و بالاخره هم کشت. چرا قربانی؟ عبادت او قبول شده، عبادت من قبول. یکی از خطرهای بسیار بزرگ، مخفی هم هست، خیلی علنی است، ته دلی آدم گاهی مبتلا میشه به این، چرا فلانی باید اینقدر محبوبیت داشته باشه، اینقدر شهرت داشته باشه، طرفدار داشته باشه، مقلد داشته باشه، من نداشته باشه. این آفت رو اگه اصلاح نکنیم، به یه جایی میرسه که کار ما رو خیلی سختی. و از جمله حرص هست، علاقه به اون مال دنیا هست، بچه بیشتر. اینا دعائم الکفر را میده شده. همه ما کمابیش این زمینش درمون هست، بخواهیم و نخواهیم زمینه همه اینا در ما هست. باید جهاد کرد، جهاد نفس، این که آلودگی ها را از آدم از خودش پاک کنه، زمینش را مسدود کنه که مبتلا نشه به اینها. یعنی حساب بکنید بسیاری از مفاسد بزرگ عالم از همین چند چیز سرچشمه گرفته. بنابراین ما غیر از درس خوندن یک کار دیگه هم باید بکنیم تا بتونیم هم نتیجه درس رو خوب بگیریم، یعنی خوب بفهمیم، در فهممون مبتلا به اشتباه نشیم، اشتباهی که مسئولیت داره برامون، یه نوع تعمد توشی، یعنی میتونستیم جلوگیری کنیم و نکردیم. در کنار تحصیل این باید مسئله تهذیب نفس، تهذیب اخلاق برای ما یک هدف جدی باشیم، ولی به اون خطرهای مبتلا میشیم که دین سازان، بدعت گذاران، فرق سازان بهش مبتلا شدن. اونا نموت هاش مراتب نازل تره. این هم یه نکته، این هم پروندش بسته. یه نکته سوم هست و اون اینه که میدونید بسیاری از مردم، حتی مسلمان ها، حتی شیعه ها، یه اشتباهی دارن که خیال میکنن دین و تقوا اینا همین مربوط است به عبادات و مسائل فردی. شما الان هم شما در محیط شهر قم بین متدینی و حتی در حوزه علمیه بین علما و فضلا و طلاب، اگر شما بخواد آمار بگیرید که آقا در بین شما میشستید کی با تقوا تره، کسی رو به شما نشون میدن که سر به زیر باشه، تسبیح دستش باشه، ذکر بگیره دائما، حرمش مرتب ترک نشه، نمیدونم چی باشه، آهسته حرف بزنه، میشه تقوا. اما در مسئولیت های اجتماعی چرا دخالت میکنن؟ آقایشون اهل دنیا نیست، کاری به این کارها ندارد. تقوا یعنی مسائل فردی، یعنی عبادت، یعنی نماز. اما جهاد، شهادت، مبارزه با ظلم، مبارزه با بدعت، اینا کنه جزء وظایف اسلام نیست. نه به رفی حساب نمیاریم. خب این انحرافی هممون میدونیم، حالا کم و بیش فرهنگ عمومی در ما هم اثر گذاشته، اما از اون بپرسن میگیم نه آقا، اسلام همه چیز داره، مسائل فردی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره. خب اگر اینجور هست، مسائل غیر فردی اسلام رو چه کسانی باید بیان کنه؟ یعنی کسانی غیر از علما و فقها و روحانیون باید بیان کنه؟ ما فقط هی کتاب طهارت و صلات بنویسیم، هی رو هم کنیم کتاب و کتابخونه پر کنیم. الان تو هر کتابخونه برید چیزی که زیاد به چشم میخوره کتاب طهارت، کتاب صلات. سایر ابواب فقه خیلی نادره. دوره های تام فقه خیلی کمه. کتاب هایی هم که تکنگاره باشه در یکی از ابواب فقه غیر از طهارت و صلات خیلی کمه. خیلی باشه خمس و زکات هم گاهی پیدا میشه. اما سایر ابواب فقه اتفاقا مثلا این کتاب قضای مال مرحوم ملا علی کنی هست. اتفاقا در باب قضا هم یک کتاب بزرگی تحقیقاتی نوشته شده. سایر مثال امر به معروف نهی از منکر، مسائل دیگه، مسائل دیگه که رسما اصلا تو رساله های اولیه مطرح نمیشه. پس کی باید اینا رو بیان کنه؟ اگه مثل بعضی ها بگیم اسلام فقط همون مسائل فردی، یعنی همون گرایش سکولاریستی به اسلام که دین مربوط به رابطه انسان با خدا و قیامته، با امور دنیا، سیاست، اقتصاد، حقوق، مسائل بین‌المللی کاری نداریم، اونا رو گذاشته به عهده خودمون. اگه اینجور فکر کنیم خب این قابل توجیهه. اما ما که معتقدیم اسلام در همه چیز کار داره، تحقیق درباره اینا رو به کی واگذار باید کنیم؟ منتظریم کی برامون انجام میده؟ و بعد از تحقیقش کی در مقام عمل برامون؟ خدای متعال در این عصر منت گذاشت بر عالم بشریت و بر عالم اسلام به خصوص و بر ما ایرانی ها به طور اخص که یک مردی را نمیدونم چی تعبیر کنم، تعبیری که در مشابهش هست در روایات اینا به عصهو، یک مردی را برانگیخت در جامعه، پدیدار کرد، ظاهر کرد برای مردم که این چیزا را بهتر از دیگران میفهمید، که اسلام منحصر نیست فقط به عبادات، به احکام فردی. ما مسائل سیاسی و اجتماعی واجب داریم، باید اینا رو بشناسیم، تبیین کنیم درباره اونها. گاهی مسائلی میاد مسئله فقهیش کارسازی. همون اوائل نهضت این مسئله مطرح شد که بین فقها ها مورد اختلاف بود، بین فقها در سطح بالا عرض میکنه. امام در بیانیه‌اش صریحا نوشت تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. همچون فتوایی در بین معاصرین سابقه نداشت. من کسی جرات نمیکرد هستم چه حرفی بزنم. تقیه اطلاق داره، تقیه تو دینی و دین و آوائی، لا دین لمن لا تقیه الله. که صریحا میگوید امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی ولو موجب کشتن هزاران و میلیون ها انسان میشه. به خودش کرد این کارا، شروع کرد. منتیز خدا بر بشریت گذاشت که یک بار دیگه بخش عظیمی از اسلام را زنده کرد به دست یکی از فرزندان اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین. او نه تنها از نظر علمی و فقهی و نظری اینا رو بحث کرد، از نظر عملی اومد خودش میدان زندان رفت، تبعید شد، تا پای جان وایساد و این حجت رو بر امثال ما و آیندگان تمام کرد. اولا فهموند که اسلامی مسائل داره، ثانیا فهموند که میشه این کارها رو انجام داد و نتیجه مثبت گرفت. به یک نظامی بر اساس اسلام بنا کرد، چیزی که خوابش رو کسی نمیدی. میراث این افتاده دست من و شما. ما بار دیگه فراموش کنیم و فقط بپردازیم به همین صوم و صلات و این حرفا و دیگه مسائل فقهی اجتماعی سیاسی رو متروک و عملش رو متروکتر، بلکه ارزش منفی نمرش بهش بدیم که اینها دستور دادن که شما وارد نشید در اینها. به نظر من یکی از بزرگترین کفران نعمت ها اینه که ما بعد از این که یه همچه حقایقی را امام برای ما روشن کرد و حجت رو برای همه ما تمام کرد، بار دیگه اینا رو به فراموشی بسپاریم و فراموش کنیم که چه وظایف اجتماعی بر دوش ما هست. یه روایتی هست که دیروز برای دیشب برای جمعی از طلاب مبتدی میخوندم من، حالا عبارت شفظ هم نیست، مضمونش رو عرض میکنم خدمتون. میتونید در مجامع روایی ملاحظه بفرمایید. من از صحف القول نقل کردم در روایاتی که از امام صادق صلوات الله علیه رسیده، از اینجا شروع میکنه یه حدیثی رو. میگه دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السلام، مجلسی بود چند نفر از اصحاب از جمله صدیر صیرفی نشسته بودند، یه نفر وارد شد، ناشناس بود، تازه اومده. حضرت فرمود ممن رجل، شما کی باشید، از چه کسانی هستید شما؟ حالا چرا سوال کرده اینا؟ این مسئله دیگری است. اگه سوال نکرده بود امروز من و شما اینجا نقل نمی کردیم و ازش استفاده نمی کرد. شاید او احتیاجی نداشت سوال کرد، اونم برای حکمتی داشت که ماها بپرد. من من رجل، قال من محبیکم، از دوستان شما است. حضرت تعملی فرمود و یه مطلبی فرمود، بعد فرمود از کدام محبی هستید شما؟ اون طرف فکرش نکرده بود که مگه محبینم کدام و کدام داره دیگه، خود دوستتون میداریم آقا شما. صدیق که خب خودش از اصحاب امام صادق بود و زمانش بازتر بود و اینا، از حضرت سوال کرد که آقا مگه محبین شما چند دسته هسته؟ قال علی ثلاث طبقات، طبقتون احبونا فسر دون العلانی و طبقتون احبونا فل علانی دون السر و طبقتون احبونا فل علانی و سر و همون نمت الاعلا. حالا تو تفسیرش مفصله، من وقتی صحاف حفظم نیستم همش. منظورم این طبقه نمت اعلا رو اینجور میفرماید، میفرماید کسانی هستن که تمام ظاهر و باطنشون را با دستورات ما و به عشق و محبت ما آراسته کردن، اینها جانشون هم رو فدای ما کردن. فبین مجروح و مذبوح، فبین مجروح و مذبوح، اونایی که تصفید از میگن و فقط سرکا زیارت ها آشورا بخورن، این دیگه مجروح و مذبوحشون چیه؟ بعد میفرماد بهم ترزقون و بهم تمترون، هم الاقلون عددا و الاعظمون قدرا. نا عدشون خیلی کمی، پراکنده هستن فی عکس البلاد، بین مجروح و مذبوح. بهم ترزقون و بهم تمترون، خدا به برکت اونا صدقه سر اونا به شما روزی میده، باران بر شما میماره به برکت اوناست. همون عده قلیلی که بین مجروح و مذبوح در محبت ما تلاش کردن، معارف ما رو یاد گرفتن همه. ما اینا رو فراموش کردیم، فقط همون است که ذکر و ورد بگیم و زیارت عاشورا بخونیم، حد اکثر رو یه روایتی هم بخونیم، قربتن الالله صلاتی صومی. بنابراین ما غیر از درس خوندن دو تا دیگه وظیفه داریم، اول تهذیب اخلاق، سوم درک مسائل اجتماعی و سیاسی زمان، که اگه اینا رو نداشته باشیم طعمه‌ای میشیم برای دشمنان اسلام. کما اینکه متاسفانه گهگاهی در طول تاریخ این چیزای اتفاق افتاده، افرادی بودن بسیار مؤمن متدین با تقوا، اما مسائل سیاسی درک نمی‌کردن، سرشون می‌رفت، دشمنان مونده از اینا سوء استفاده کردن. نمونهش اینه که مثل شیخ فضل‌الله نوری رو دار زدن، فتواشو یه آخوند فتوا داد، فتوای اعدام شیخ فضل‌الله نوری را یه آخوند داد، پسر شیخ فضل‌الله پای دار پدرش وایساد کف زد. برای اینکه بصیرت در دین نداشته، آدم های خوبی هم بودن، مسلمان با تقوا اهل عبادت، مسائل فقهی هم خوب بلد بودن، اما درک سیاسی و اجتماعی نداشته. ما این سه تا وظیفه رو در کنار هم داریم، هر کدومش نباشه لنگیم، گاهی ممکنه حتی اگه یکشو نداشته باشیم ضررمون برای دین بیش از منفعتیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق تحصیل علم نافع و تهذیب اخلاق و درک مسائل اجتماعی و انجام وظایف سیاسی دینی را مرحمت کنه و اون امانتی که به برکت خون شهدا به دست ما سپرده شده بتونیم اون را به نسل آتیه و نسل آینده سالم منتقل کنیم و بالاخره نهایتاً به صاحب الامر اجل الله فرجه الشریف تقدیم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.